از هر گل
برگه
تقدیم کننده
صدای زندگی، شنونده های ارجمند، سلام های برخواسته از قلب های ما را پذیرا شوین.
در حالی که حضور هر یکی تانه به برنامه خیش خیر مقدم میگیم، دریچه برنامه از هر گل برگره با عالم از شادی میگشاییم تا باشه داشته های برنامه ما پیام از آرامش خاطر بر شما جویندگان راه راستی باشه.
بله، و با امی امیدواری می پردازیم به معرفی برنامه این نوبت خیش.
تنور و زبانه آتش، داستان کوتاه، تخلیص از نیکندیش.
شعر
نان روزانه،
و موسیقی.
طرفهای دیگر بود کاسه خمیری رسیده را آوردم تا چند تا نان خشک برای اطفال یتیم و بی پدر خود پخته کنم. هیزم و خس و خاشاک را جمع جور کردم و آتش را روشن تا تنور گرم شود. سه طفلم را زیر درخت چاندم با هم ساعت تیری کنند تا من نان پخته کنم. تنور داغ شده بود. یک دور نان را در تنور زده بودم که راکت آمد و راسن در درخت پیش روی تنور خورد. زمان جنگ مبارزین علیه روزهای متجاوز بود. پدر اولادهایم را در یک شب سرد زمستانی از خانه بردند و آشیان گرم ما برای همیشه سرد و زمستانی شد. پسرم 7 ساله بود و 2 دختر خردسال هم داشتم. آنها زیر درخت با ساعت تیری مشغول بودند که راکت به درخت خورد. از بخت بد نیمه تن دخترم از شدت انفجار به تنور افتاد و در حالت نیمه جان فریاد می زد که مادر، مرا از تنور آتش بکش که سوختم، و می گفت که مادر جان مرا نجات بده. ولی من که خود را گم کرده بودم نمی دانستم که چه کنم. دیدم که سیخ نان به دستم است. از وار خطایی کوشش کردم که توسط سیخ نان او را بکشم، نمی توانستم. او سنگین بود و تنور که با افتادن دخترم زیادتر مشتعل شده بود، موهای او، لباس او و جسم ظریف و نازک او همه آتش گرفته بودند و من که نمی توانستم خودم را به تنور بیندازم تا دخترم را نجات دهم، درمانده شدم. آتش زبانه می کشید و طعمه خود را به کام خود فرو می برد. من مادری که مثل پرنده بال سوخته نه پری داشتم و نه بالی و نه قدرتی را در خود می دیدم، فقط تماشاگر سوختن دخترم در برابر چشمانم بودم. او در آتش می سوخت و دیگر از دست و پا زدن مانده بود. و آتش خاموش شده می رفت و دخترم خاکستر. ولی من هنوز تلاش داشتم که اگر شود خاکستر او را از تنور بکشم. عقل از سرم رفته بود و دو فرزند دیگرم را از یاد برده بودم. بعد از خاکستر شدن دخترم بود که فریاد زدم: ملالای، احمد منیر، کجا هستید؟ بیایید که خواهرتان سوخت. و باز هم داد و فریاد زدم که بیایید. پرستوها همه کوچ کردند، خانه ها همه خالی شدند و دنیاها همه سوختند. بعدن متوجه شدم که از لای شاخهای درخت دود بلند است و یک گوشه ای از درخت که در کنار چای آب قرار داشت در حال سوختن است. به عجله دویدم تا ببینم که ملاله و احمد منیر چه شدن. دیدم که شدت راکت احمد منیر را که زیر درخت نشسته بود توته توته کرده و توته های گوشتش در درخت بند مانده بود و از نیم تن دخترم اثر نیافتم. در جستجوی ملاله شدم، دیگر فریادی نبود، چیغ و واویلای نبود، خاموشی بود و سکوت، غم بود و اندوه و عشق در چشمانم خشکیده بود. کسی نبود که صدایش کنم که به کمک من بیاید، چون همسایه ها از دور و بر ما رفته و کوچ کرده بودند و منطقه خطرناک شده بود و ما که مرد نداشتیم مانده بودیم و مجبور به زندگی کردن. هم سگران همه برای وطن جان داده بودند و قریه ها و دهات تقریبا خالی از سکنه شده بود. فریادها در گلویم خفه شده و دلم بیقرار از هر طرف، چون گم کرده ها و دیوانه ها می دویدم مثل این که در جستجوی یک چیزی بودم. هوا رو به تاریکی می رفت. رفتم به طرف تنور و به درون آن نظر انداختم. نانها هم مثل تن دخترم سوخته و خاکستر شده بود و آتش هم خاموش. دوباره چون دیوانه ها به اطراف حویلی دویدم. چشم های وحشت زده من در جستجوی یک گم شده دیگر می گشت. فکر کردم که فانوس زندگی من برای همیشه خاموش شده است. به جستجوی ملاله کوچک شدم و احساس کردم که او زنده است، بدون این که بدانم فریاد عجیبی که زمین را بلرزه در آورد از گلوی پاره شده مادر چون من برآمد که ملاله کجا هستی؟ ملاله جواب بده، کجا هستی؟ دیدم که ملاله در پشت چاه آب افتاده و ناله می کند. او را در آغوش گرفته و گریه کنان گفتم که تو زنده هستی؟ تو زنده هستی؟ سر و رویش را می بوسیدم. در حالت غم و خوشی از زنده ماندن ملاله او را به سینه‌ام چسبانده بودم تا دور نرود، بی خبر از این که ملاله دست راست خود را از دست داده است. از بدن کوچک و نحیفش خون جاری بود و بدنش خون آلود شده بود. از ناچاری چادر سرم را توته کرده دست او را که از بازو قطع شده بود بستم و او را روی تخت سنگی که نزدیک چاه آب بود گذاشتم و به طرف درختی که شراره آتش بود نگاه کردم که توته های گوشت و پوست پسرم به شاخه های شکسته شده درخت آویزان است و درخت در حال سوختن و شراره شدن است. اطراف مرا وحشت گرفته بود، خودم را گم کرده و از ترس می لرزیدم. حیران مانده بودم که چه کنم و کجا بروم. همه منطقه را مرده ها و سایه های اشباح گرفته بود. ملاله را محکم در آغوش گرفتم و دروازه حویلی را محکم بستم. چراغک تیلی را که خودم جور کرده بودم روشن کرده به خانه رفتم. ملاله حال و مجال گپ زدن و حرکت کردن را نداشت. از دست کوچکش خون می رفت و از شهر و بازار هم دور بودیم و از دور و نوای ما که همه مردم و همسایه ها کوچ کرده بودند کسی نبود که فریادهای مرا پاسخ گوید.
دلنواز بود. امیدوارم که دوستای شنونده ما هم از شنیدن سرود خوششان آمده باشه و برکت گرفته باشن.
بله، واقعا که سرود بسیار مقبول بود و ما همچنان برکت گرفتم.
خب دوستای نهایت ارجمند، حال بین که دهی بخش از برنامه با پارچه شعر از شاعر توانا و نغمه سرا قراچه داغی گوش بدیم که عنوانش از خدا بخشنده است.
خدا بخشنده است. گو
گفت عیسی با محبت آمدم، در محبت من بقایت آمدم. کرده ام من این محبت را صلاح، از برای دفع آفت آمدم. کینه ها را تازه دل زایل کنم، کی من از بحر عداوت آمدم. رنج عالم را گرفتم من بدوش، تا تو بینی روی راحت آمدم. بنگری تا ماورای پرده را، هم کنی آن را روایت آمدم. آمدم من تا دهم تعلیم عفو، نی که از بحر شکایت آمدم. درد جسم و درد جان را همچو من، تا نمایی تو طبابت آمدم. تا ببینی تو خدای خیش را، آن خدا را من چو آیت آمدم. زیر سر خشت مرا هرگز نبود، من کجا بحر تجارت آمدم. از خدای مهربان تر از پدر، تا بدانی صد حکایت آمدم. گفت عیسی که خدا بخشنده است، گفت عیسی که خدا بخشنده است، من برای این بشارت آمدم.
شنونده های خوب برنامه از هر گل برگه، اگر شما مطلب یا شعر یا فکاهی یا خاطره و یا موضوع جالب دارین و یا می خواهین که شهادتتان از طریق ای برنامه نشر شوه، شما می تانین هم از طریق پست بر ما روان کنین و هم از طریق ایمیل. توجه کنین به آدرس پستی ما: رادیو صدای زندگی، صندوق پستی 702 جی بی او، لاهور، پاکستان.
بله، و اگر به ایمیل دسترسی دارین، توجه کنین به ایمیل آدرس ما: roshan@afghanradio.org.
همچنان شما میتونین که از طریق تلفن همراه ما به تماس شوین و مطلب یا شهادت و شعرتان از طریق تلفن بر ما بگوین و ما او را در برنامه بر شما می گنجانیم. توجه کنین به نمبر تلفن ما: 001-541-550-71-31.
شنوندای گرامی، آل بخش غذای روزانه فرا رسیده.
بله مروری جان، وقت غذای روحانی فرا رسیده.
شنوندای گرامی، در برنامه گذاشته ما در مورد از این که چرا بعضی اوقات دعای ما بی جواب میمونه صحبت کردیم و دلایلش هم گفتیم. در برنامه اینو بعد باز هم صحبت خود در این مورد ادامه میدیم.
بله، یکی از دلایل دیگه که دعای ما بی جواب میمونه، عدم وضعیت درونی درست ماست. اگر ما و شما به کلام خدا یعنی انجیل مقدس مراجعه کنیم، عیسی مسیح به شکل بسیار واضح چنین می فرماید: وقت دعا می کنید مانند منافقان نباشید. آنها دوست دارند در کنیسه ها و گوشه های سرک ها بیستند و دعا بخوانند تا مردم آنها را ببینند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافته اند. هرگاه تو دعا می کنی، به اندرون خانه خود برو، در را ببند و در خلوت در حضور پدر نادیده خود دعا کن و پدر که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. دوستای گرامی، وقت شخص به منظور جلب توجه دیگرا دعا میکنه و هدف او خودنمایی است، نباید از خدا انتظار جواب داشته باشه. وقت پیروای مسیح با هم یک جای هستن و به شکل دستجمی دعا میکنن، نباید خدا پیش یکی دیگه بالا ببرن، بلکه عیسی باید که بلند شوه و جلال داده شوه. ضمناً کسی که دعا میکنه نباید غرور داشته باشه، بلکه کاملا شکسته و فروتن باشه. در انجیل لوقا ما دو شخص کاملا متفاوت میبینیم که برای دعا به کنیسه آمدن. این دو شخص، یکیش یک فریسی مغرور بود و دیگریش یک جزیگیر. فریسی که یک آدم خودخواه از خود راضی که خود خوب و عادل به حساب میاره، با غرور از خود تعریف کرد. اما او جزیگیر با فروتنی گردن شکسته به خدا گفت: ای خدا، با من گناهکار رحم کن. با اتکا به آیت 14 فصل 4 انجیل لوقا، جزیگیر بخشیده شد. پس ما ایماندارا به مسیح باید که با دل فروتن و خالی از تکبر و غرور و خودخواهی دعا کنیم، چون وضعیت باطنی نادرست باعث میشه که دعای ما بدون جواب بانه.
بله آقای شاهد، به همین شکل وجدان ناراحت هم باعث میشه که دعا و تقاضای ما بی جواب بانه. در سال اول یوحنا در فصل 3 در آیات 21 و 22 چنین میخوانیم: ای عزیزان، اگر وجدان ما را محکوم نمی سازد، ما می توانیم با اطمینان به حضور خدا بیاییم و او تمام خواهش های ما را بر می آورد، زیرا ما بر طبق احکام او عمل می کنیم و آنچه را که مورد پسند اوست به جا می آوریم. شنوندای مهربان، گاهی وجدان یک نفر میتانه زیر تأثیر محیطی که شخص در او پرورش یافته و بزرگ شده به طور غلط او را رهنمایی کنه. در این صورت وقت شخص تقاضا و نیاز خود در دعا به پیشگاه خدا بلند میکنه، از اطمینان لازم برخوردار نیست. او متردد است. ما پیروای مسیح باید قبل از هر چیز به کتاب مقدس متکی باشیم، به طوری که وجدان ما کاملا تحت تأثیر کلام خدا کار کنه، نه ای که وجدان ما تحت تأثیر محیط باشه که در او پرورش یافتیم. ما با مطالعه کتاب مقدس و با توجه به احکام خدا میتانیم آنچه را که صحیح است درک کنیم. او وقت است که وجدان ما نیز تحت تأثیر کلام خدا عمل میکنه.
بله، عدم هماهنگی با اراده خدا دلیل دیگه است که دعای ما به جواب باقی میمانه. دوستای گرامی، وقت ما مسیحیا به خدا دعا میکنیم، نه فقط باید اطمینان درونی داشته باشیم، بلکه درخواست ما باید با اراده خدا مطابقت داشته باشه. در رساله اول یوحنا فصل 5 دو آیات 14 و 15 چنین ذکر شده: اطمینان ما در حضور خدا این است که اگر از او چیز بخواهیم که مطابق اراده او باشد، به ما گوش خواهد داد. ما می دانیم که هر چی بخواهیم او به ما گوش می دهد. پس این را هم باید بدانیم که آنچه از او بطلبیم به ما عطا خواهد فرمود. از آنجایی که ضرور است هر تقاضای با اراده خدا یکسان باشه، ایماندار نباید چیز را در دعا به طلبه که بر اساس کتاب مقدس صریحاً مخالف اراده خداست. به این ترتیب وقتی در کتاب مقدس به طور واضح ذکر شده که فلان موضوع برخلاف اراده خداست، ایماندار نباید او را از خدا درخواست کنه. البته منظور این نیست که ایماندار هر دفعه در دعا به خدا بگوید که اراده تو از درخواست ما پاسخ بده. نکته اصلی ای است که ایماندار باید به کتاب مقدس توجه کافی داشته باشه و چنانچه خواسته او مخالف اراده خداست، از خواسته خود صرف نظر کنه. بنان وقت دعا میکنیم، باید با در نظر گرفتن کتاب مقدس چیز را از خدا بخواهیم.
شنوندای گرامی، بی‌اعتنا بودن به راهنمایی‌های خدا دلیل دیگه است که دعاها و تقاضاهای ما بی جواب بمانه. وقتی یک پیرو مسیح راهنمایی‌های خدا را نادیده می‌گیره، نباید انتظار داشته باشه که خدا به درخواست او جواب بده. خدا اکثرا از طریق کلام خود با ما صحبت میکنه و اراده خدا به ما نشان میده. اگه مطیع خدا باشیم او ما را برکت میده. اما چنانچه به کلام خدا و آنچه که او از ما میخواه بی‌اعتنا باشیم، او دعا و تقاضای ما را نخواد شنید. در کتاب زکریا فصل 7 در آیه 13 چنین میخوانیم: چون وقتی که من با آنها سخن گفتم، آنها به کلام من توجه ننمودند، لذا من هم وقت آنها به حضور من دعا کردند، دعایشان را نشنیدم. همچنان در امثال سلیمان نبی می خوانیم که میگه: خدا از دعای کسانی که احکام او را اطاعت نمی کنند نفرت دارد. پس ایماندارا باید در زندگی روزمره خود به تعالیم کتاب مقدس توجه داشته باشه. در غیر این صورت نه فقط خدا به دعای او پاسخ نمیده، بلکه او را خلاف اراده خود میپنداره. دوستای عزیز، یک موضوع را میخواهیم یادآوری کنیم که پیروان عیسی مسیح نباید هر فکر و احساس را هدایت خدا بدانند. ما با خیال کنیم که هرچی از ذهن ما عبور میکنه و هر احساسی که در دل و دماغ ما پدید بیایه از جانب خدا بدانیم. البته هدایتی که از جانب روح القدس باشه با کتاب مقدس هم خونی داره. پس باید هر هدایتی با کلام سنجیده شوه تا به بیراهه نریم.
بله، عدم ترحم و شفقت دلیل دیگه است که باعث میشه دعای ما به جواب بمانه. در امثال سلیمان نبی فصل 21 در آیه 13 اطور میخوانیم: کسی که فریاد فقیران را نشنیده میگیرد، در روز تنگدستی خود هم فریاد رس نخواهد داشت. شنوندای گرامی، ما پیروای مسیح که از محبت خدا کاملا بهرمند شدیم، باید امنوان خدا محبت کنیم. خدا میخواهد که ما در عمل محبت مسیح را به امنوان خود نشان بدیم و حتی نیازمندان را کمک کنیم. ایماندار که افراد محتاج میبینه و با وجود توانایی مادی اقدام در رفع احتیاجات اونا نمیکنه، باید انتظار نداشته باشند که خدا دعای اونا را میشنوه.
دوستای ارجمند، هدف و منظور ما از ارائه دلایل بی جواب ماندن دعای ما ای است که دعای شما شنوندای عزیز و گرامی و شما که پیروای مسیح هستین مؤثر و تاثیرگذار باشه.
شنوندای بیجبها، از آن جایی که دلایل ذکر شده مثل دیوار است که باعث میشه دعای ایماندار بی جواب بمانه، پس باید که معانی را برطرف کرد تا دعای ایماندار مؤثر و ثمر بخش باشه. دوستای گرانقدر، عیسی مسیح که به خاطر گناه ما خون پاک شریختان، او حال زنده است. اگر گناهی در زندگی شما وجود داره یا به عباره دیگه مانعی در مسیر دعای شما است، با دل توبه‌کار با مسیح گپ بزنین، چون او برطرف کننده گناه شماست. وقتی با تکیه بر خون ریخته شده مسیح گناه را به او اعتراف میکنین، اطمینان داشته باشین که مانعی از مسیر دعای شما برداشته میشه و خدا به دعای شما جواب میده.
خب شنوندای گرامی، ای بود برنامه این نوبت از هر گل برگی که خدمت شما عزیزا تقدیم شد. تا برنامه بعدی، تمام شما در عیسی مسیح شاد و موفق باشین.